بسم الله الرحمن الرحیم.
دین یعنی عبودیت. العبودیه در مقابل الربوبیه، العبد در مقابل و برابر الرب که الربم احد است. راجع به مسائل عبودیت و ربوبیت داستانها، احادیث، آیات، نشانهایی از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتتون عرضه داشتیم. خداوند متعال در هر روز، در هر شب، در هر هفته، در هر ماه، هر سال، در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف سکوهایی گذاشته که من ازش تعبیر کردم به سکوی بندگی و عبودیت. به بهانه‌های مختلف این هدف اصلی از دین را که بندگی خداست روی اون سکوها تبلور و تجسم داده است. بلندترین دکل نشانگر عبودیت، بلندترین قله نشاندهنده بندگی هست الصلات، نماز. نه اینکه اسم دین ما هست الاسلام. اینو من تأکید دارم که اسم ما اسلام نیست بلکه الاسلامه. این که دین ما اسمش الاسلامه خودش نکته ها داره، یعنی اگه بخوام به زبان فرنگی بیان کنیم باید بگیم یه THE داره، علامت تعریف داره. الاسلام یعنی دین مخصوص، تسلیم شدن مخصوص، الاسلام. خب یعنی این تسلیم شدن مطلق بی قاعده، بی قانون، اینجوری نیست، بلکه تسلیم شدن است در مقابل الرب، یعنی خدایی که پروردگاری جهانیان را به عهده داره، رب العالمینه. دین ما اسمش الاسلامه. ترجمه‌ای که ائمه از دین اسلام کردن اینه که گفتن الاسلام هو تسلیم. اسلام تسلیم و تبعیت است. در تعریف تسلیم و تبعیت دو سه تا واژه دیگه هم گفتن: توکل، رضا. توکل، رضا و تسلیم، که تسلیم همون الاسلام التسلیمه. واژه رضا اونقدر در دین جایگاه داره که لقب و نام برخی از مجسمه های عبودیت را رضا گذاشتند، مثل مهمان افتخار بالای سر سرور ما در ایران حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا المرتضی علیه السلام. این مجسمه عبودیت را از زمان پیغمبر، شما اینو بدونید، هیچ کدوم از نامها و لقبها و کنیه‌های ائمه رو خود ائمه نگذاشتن، همه دستور از خدا به جبرئیل، از جبرئیل به پیغمبر، از پیغمبر به دونه دونه ائمه رسیده. اینجوری نیست که ائمه نامهای فرزندان خود را، مخصوصا فرزندانی که مقام امامت را دارا هستند، خودشون اسم گذاشته باشن. رضا دین ما اینه. چون دین ما این است، یه سری واژه ها در این دین بسیار بکار برده شده، مثل الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. شما میدونید که سکوی نماز هر روز تکرار میشه، هر روز هم همه در هر نماز، در هر نماز جز نماز میت باید حمد خوند. این خیلی مهمه ها. اینا نکته هاست که داشته باشید یه وقتی روش صحبت میکنید. سوره حمد اونقدر اهمیت داره که نماز بدون سوره حمد جز موارد استثنایی تحقق نداره، یعنی اسکلت نماز، اسکلت فلزی نماز حمده. تکبیرت الاحرام حمد خیلی مهمه، در همه نمازا میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم رو خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط المستقیم در بیان سوره مبارکه یاسین هست عبادت، آیش چیه؟ و انعبدونی هادا صراط مستقیم. من در صراط مستقیم 60-70 تا روایت های خیلی جالب و ناب و گویا و عمیق و بلند جمع کردم که انشالله در موقع خودش فرصت که برسه در بحث عبودیت خواهم خوند و عرض خواهم داشت. ولی امروز اینو میخوام بگم، واژه صراط المستقیم هر روز ما باش سر و کار داریم. صراط المستقیم یعنی راهی که هم به طرف راست و چپ تمایل نداره، هم پایین و بالا نداره، یعنی صاف صافه، هم به طرف یمین و یسار میل نمی کنه و هم دست انداز نداره، تپه و ماهور نداره، صافه. اول صراط المستقیم را که نگاه کنه کسی اگر چشمش یاری کنه، هرچی نگاه کنه پیداست، ابهام نداره. و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. این یه مقدمه. مقدمه دوم که امروز به اصطلاح میخوام عرض کنم این است که این عبودیت و این بندگی و این التسلیم و این الاسلام قالب داره. عبودیت، بندگی، التسلیم، الاسلام قالب داره. یه سری قالبهاش به صورت عبادات بندگی دیگه. شما اگر 100 بار تو استخر و سونا و جکوزی خودتو آب بکشی، اگر نیت نکنی به عنوان غسل، از گردنت ساقط نشد. نیت چیه؟ از ذهنت بگذرونه که من دارم غسل جمعه انجام میدم، غسل زیارت انجام میدم. این نیت، این قالبه. 1000 مرتبه دست و صورتتو بشویی، این وضو هم انجام بدی، صورتتو بشوری، دستتو بشوری، دستتو به سرت مس کنی، به پاهات مس کنی، اگر نیت وضو نداشته باشی العباده انجام نشده. این هست قالب. یه سری قالب‌ها اینجوری داریم. شما تمام سنگ‌هایی را که در جمره بزرگ در منا بردار، همه رو بردار بزن به اون ستونا. اگر نیت رمی جمره در روز 10، 11، 12 نداشته باشی، عبادت انجام نشده. حتما باید 7 باشه، نه بیشتر نه کمتر. حتما باید روز اول مثلا 3 بزنی، روز دوم 3 بزنی، روز چهارم 3 بزنی، اینجوری. حتما باید اینجوری باشه، اگه بیشتر و کمتر کنی فایده نداره. اگر به جای 2 رکعت نماز صبح 2000 رکعت نماز بخونی، به اصطلاح قبول نیست، فقط 2 رکعتش به عنوان نماز صبح قبوله. اینا نشون میده که دین ما دین عبودیت، دین عبادت، دین بندگی است. یعنی دین قلبه، اما دین قالب هاست. قلب ها در قالب ها جا دارن. لذا تمام دین، احکام دین فرمول داره، قالب داره، بسته بندی داره، ملاک داره، مارک داره، نشون داره، حساب داره. یه مثال خیلی کوچیکی براتون میزنم بچه ها، نگید چرا اسلام اینقدر تنگ نظره که حتما باید 7 بزنیم. خب من 10 میخوام بزنم. گفت که یه بعضی کردی، ببخشین، از یه ترک، ببخشین، از یه آلمانی پرسیدن که، گفتش که میخواست مثلا یه جای استخدام کنه، گفت چند تا امام داریم؟ گفت 18. قبول نکرد. رفیقش بغلش بهش گفتش که 12. گفت خدا پدرتو بیامرزه، من گفتم 18 قبول نکرد، 12 رو قبول کنه. یعنی اینجا زیادی کثرت مطرح نیست. 12 لا غیر. نماز صبح 2 رکعت بیشتر نه، نماز مغرب هم 3 رکعت و نه بیشتر. قلب ها در میان قالب ها معنا دارن. این معنای عبودیته. والله خدا میتونست یه جاهایی رو هم خدا خودش اجازه داده، گفته با من مناجات کنید. برای مناجات دیگه اندازه تعیین نکرده، آکاردئونیست دست خودتونه، میخوایم باز کنیم، میخوایم ببندیم، میخواین زیاد کنین میخواین کم کنین. اونجاهایی که دین خودش گفته آکاردو اونیس کم و زیاد میشه، خودش گفته، گفته هر چه بیشتر شما یاد من باشید بهتره. در غیر قالب نماز و حج و زکات و خمس و نمیدونم جهاد و اینا قالب معین نکرده، هر چی میخوای به یاد خدا باش. فارسی بگو، ترکی بگو، بگو الله و اکبر، بگو تاره زرپده ترکیه ترکیه، بگو نمیدونم به هر زبانی که دلت میخواد بگو الله و اکبر خدا بزرگه، قالب نداره. اما اگر یه الله و اکبر میخوای بگی به عنوانی که در نماز وارد شده، اگر بگی الله و اکبر باطله، یعنی باید الله و اکبر با قرائت باشه، از مخارج حروف ادا بشه، قالب و بسته‌بندیش درست باشه. این یه بحث، بازم مقدمه امروز من این بحث نیست. مقدمه امروز من یه بحث دیگه است و اون اینه که برای اداء مفاهیم دین و مسائل دین، در دین یه سری اصطلاحات اومده. توجه کنید، چون دین ما دین العبودیه هست، دین بندگی است، در دین ما یه سری اصطلاحات اومده. اصطلاح الله، اصطلاح رحمان، اصطلاح اله، اصطلاح رب، اصطلاح خلیفه، اصطلاح امام، اصطلاح نبی، اصطلاح ولی، اصطلاح رسول، اصطلاح بیع، اصطلاح شراء، اصطلاح ربا، اصطلاح نمیدونم تنزیل، تنقیص، اصطلاحات فقهی، اصطلاح در معاملات، یه سری اصطلاحات اومده. ما میدونیم میتونیم این اصطلاحات رو عوض کنیم. اصطلاحات چی هم؟ اصطلاحات قالب‌هایی هستند برای نگهداری مفاهیم اصلی اسلام. یعنی ما میخوایم اینو بدونیم، شما از خداشناسی در اسلام چی میفهمید؟ مثلا اینو در قرآن، در دین، در روایات اصطلاح کردن، توحید، یگانه پرستی. ما اینقدر که در اصطلاح روایات توحید داریم، اثبات و صانع نداریم، نداریم اصلا. ما اثبات توحید داریم، ما در اصطلاح روایات التوحید داریم، ما در اصطلاح روایات و احادیث برای بیان اینکه جامعه باید به عدل برسن داریم العدل، العدل داریم. اما اصطلاحی داریم به این عنوان جامعه بی طبقه توحیدی. اگر ما اصطلاح العدل را کنار بذاریم، به جای عدل بگیم این همون معنا رو میرسونه، بگیم جامعه بی طبقه توحیدی، اگر ازمون پرسیدن مقلدی کیستی، بگیم مقلد لنین و استالین هستیم، نه مقلد امام صادق و امام باقر. خب این چی کار میکنه؟ این کارش اینه که به مرور زمان، یه 10 سال که عوض بشه، اون مفاهیم و معانی که اصطلاح جامعه بی طبقه توحیدی می آورد برای ما الانم میاره. اگر ما به جای مالکیت و مالک بودن انسان بگیم تویول، این اصطلاح مارکسیستی و کمونیستی است، کم کم اون مسائل را در بین ما میاره. حتی اینو بهتون بگم، ناراحت هم نشید، به ماها طلبه ها شما میگید روحانیون، این اصطلاح بسیار بدیه، بسیار. ائمه ما روحانیون نگفتن، این از جنگ های صلیبی به بعد توی قرون وسطا بین قرن 12 تا 16 که شرق و غرب در جنگ های صلیبی با هم اختلاط پیدا کردن، اصطلاح روحانی رو اونا به ما تحمیل کردن. روحانی میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که با دنیای مردم سر و کار نداره، با دنیا این دین سر و کار نداره، فقط برای آخرت اومده. میدونی یعنی چی؟ یعنی همون حرفی که روشن فکران درجه اول مکتب پادشاهان که گفتیم اولین روشن فکر در تاریخ اسلام به این معنا که بوده، عمر ابن خطاب لعنت الله علیه، روشن فکران در مدینه به پیغمبر گفتن، حدیث ساختن، تو صحیح مسلم و بخاری هست. متاسفانه چند روز پیش یکی از تفاسیر شیعه رو نگاه میکردن، دیدم اونجا هم نقل کرده، حدیث سر تا پاش دروغه داره که پیغمبر یه روزی داشتن از باغات مدینه رد میشدن، گفتن شما چیکار داریم میکنین؟ گفتن گرده پاشی میکنیم از خرماها، درختهای، نخلهای نر به ماده ها که خورما بده. فرمود این کارو نکنید. اونام چون همه مسلمان بودن، تازه مسلمان، گفتن نمیکنیم. اون کارو نکردن، اون سال درختا خورما نیاورد. بعد در فصل خورما پیغمبر فرمود چرا امسال خورما خبری نیست؟ گفتن خودتون دستور فرمودید گرده پاشی رو ممنوع کنیم. پیغمبر فرمود که شما به دنیای خودتون داناتر از من هستید. این پیغمبر اینجوری باید فاتحه‌شو خوند. میدونید چرا مکتب عمر ابن خطاب و ابوبکر و عثمان این حدیث رو جعل کردن؟ برای خاطر این که اگر یزید اومد بر خلافت نشست، بگن این خلافت یزید مربوط به دنیاست، دین به دنیا کاری نداره، اعتراض نکنن. یعنی مسئله سیاسی اون روز بود. ببینید اصطلاح چقدر فرق میکنه، ببینید گفتار چقدر فرق میکنه. اگر ما امروز به فقهای خودمون، به مبلغین خودمون گفتیم روحانیون، یعنی ما این اصطلاح رو از مسیحیت برداشتیم، از قرون وسطا به بعد میخوام بگیم که دین ما برای دنیا حکم نداره. الان خیلی از بچه هایی که متدین میخوان بشن اینجوری میگن، خب دین که به دنیا کاری نداره، برای آخرته، میریم عشقمونو میکنیم، کیفمونو میکنیم، چی چی پارتیمونو میریم، چی چی پارتیمونو میریم، بعدم روز جمعه، شب جمعه، شب چهارشنبه میریم جمعکران، شب جمعه میریم مسجد، روز جمعه میریم حسینیه، توبه میکنیم، تموم میشه. اون وقت شیخ انصاری، شیخ انصاری داستانشو شنیدید؟ مقدسترین و عالمترین دانشمند از دو قرن پیش تا حالا، شیخ مرتضی انصاری. هیچ فقیهی و مجتهدی تو این یک قرن و نیم مجتهد نشده مگر سر سفره علم شیخ انصاری. شیخ انصاری در مکاسب حدیثی را نقل میکنه از امام علیه السلام، یا از امام باقر یا از امام صادق. حضرت فرمود لیس منا من ترک الدنیا للآخره و لیس منا من ترک الآخرت للدنیا. از ما نیست کسی که آخرتشو برای دنیا و دنیاشو برای آخرت ترک کنه. یعنی دنیا و آخرت اصلا جدا نیست. این که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد توی آیات قرآنم نشونش است که دنیا ممر آخرت، این دوتا معنا داره. گوش کن به من خوب، توجه کن، صحبت نکن. یک معناش اینه که دنیا گذراست، تو دنیا نیست، دنیا ممر، پل، ماشین، سیاره است، برو اونور، در آخرت حرکت کن. یه معناش اینه که اگر انسان پل سالم نداشته باشه، ماشین سالم نداشته باشه، ماشین خوب نداشته باشه، به مقصد نمیرسه. یه معناش اینه. لذا قانون دین هم دنیا رو اداره میکنه هم آخرت رو. پس اصطلاح روحانی برای فقها یه اصطلاح استعماری است، برخلاف مکتب عبودیته. یعنی اینا میخوان بگن که اینا با دنیا نباید کاری داشته باشن. امام صادق با دنیا کاری نداره. اون وقت یه مدت هم در طول تاریخ اینو به ما حقنه کردن، اون روحانی خیلی خوبه، اون فقیه خیلی خوبه که فرق بین صابون و پنیر نگذارد. خدا رحمتش کنه، من یه استادی داشتم از بزرگان قرن اخیر بود به نام شیخ ابوالحسن شعرانی، خیلی جامع بود. میگفتش که مردم نظرشون اینه، پیش نماز عادل کسیست، خیلی معذرت میخوام از دنیای حوزه های علمیه اینو میگم، میگفت مردم نظرشون اینه، پیش نماز عادل کسیست که وقتی میره در دکون بقالی صابون مراغه گذاشتن بگه که این پنیرها کیلو چنده. اگر گفت این پنیرها کیلو چنده، میگم بنده خدا اصلا اهل دنیا نیست، هیچی فرق بین صابون و پنیر رو نمیدونه، بریم بهش اقتدا کنیم. در حالتی که امام صادق علیه السلام در 1100 سال پیش کلینی در کتاب کافی حدیث آورده که کسی که میخواد عالم و فقیه بشه، العالم و به زمانه لا تحجم علیه لوابس، کسی که عالم به زمان باشه لابسها، التباسها و اشتباهات درش رخ نمیده. لذا عالم و دانشمند و فقیه و مفتی کسیست که عالم به زمان خودش باشه. میخواستم اصطلاح روحانی رو بگم. اصطلاح روحانی یک اصطلاح 100% غلطه که به ما تحمیل شده، متاسفانه ما هم به کار میبریم. اما دین به ما میگه العبودیه، یعنی حتی با اصطلاحات من صحبت کن. یه دو سه جمله با شما جوانها عرض دارم، اون عرایزم را عرض کنم بعد حدیث را معنا کنم. اگر شما آمدید پای منبر من، دیدید که من خیلی گل و بلبل صحبت میکنم و به دل شما میچسبه خیلی، فقط صرف به دل نشستن و به دل چسبیدن دلیل حقانیت حتما نیست، برای اینکه جوان به خصوص در سنین جوانی در عنفوان هیجان شهوت و غضب و نیروی جوانی است، جاذبه هایی که برای جوان جاذبه ها داره خیلیاش غلطه، خودتونم میدونید خیلیاش غلطه. خیلی جاذبه ها هست که شما تمام همتونه که به اون جاذبه ها نزدیک نشید. جاذبه جنس مخالف، جاذبه فیلم های آنچنانی، جاذبه دوستان آنچنانه، جاذبه عکس های آنچنانه، جاذبه موسیقی های آنچنانه، شما نمیخواد بهش نزدیک بشید، چون با اینکه جاذبه داره ازش فرار میکنید. اگر یه دوستتونم دستتون رو بگیره به اونجا ببره، میگه استغفرالله من مذهبی هستم، من جلسه اربعین میرم، من جلسه امام حسین میرم، من جلسه مدرسه خوب میرم، من خانواده‌ام مذهبی هستن، این جاذبه ها برای من جاذبه نیست. در حالتی که شما میدونید که اکثریت افراد جامعه و جوانان دوچار این مشکل هستن. پس صرف جاذبه دلیل بر حقانیت نیست. اگر این جاذبه رو یه نفر، یه گروه، یه مملکت، یه دسته، یه نیرو، یه اندیشه این جاذبه رو ایجاد کنه به عنوان معرفی دین، خیلی آدم یه جوانی از دوستان من که نمیدونم الان اینجا هست یا نه، یه نوجوانی است، به من گفت یه روز تو خیابون ایستاده بودم منتظر تاکسی بودم، یه ماشین منو سوار کرد، ماشین منو سوار کرد و گفت چیکار میکنی، کجا هستی، فهمید که خلاصه من گاهی جلسات مذهبی میرم. به من گفت ما یه جلسه مذهبی داریم روز جمعه، خیلی عالیه، چنانه چنانه، بیا. اینم از اون روز تا روز جمعه با ما صحبت نکرد، برخورد نکرده بود، تماس نگرفته بود، جلسه رو رفت. گفت حاج آقا نمیدونی چقدر جلسه جالب و دلنشینه، من اصلا عوض شدم. گفتم میشه یک کلمه از اون جلسه، از اون حرفا رو بگی؟ گفت بله. گفت اینو گفتن ما باید با خود خدا ارتباط پیدا کنیم، به کسی کاری نداشته باشیم. گفتم اینا وهابیه. گفت یه جمله دیگه هم گفت، من وقتی میتونم با خود خدا ارتباط پیدا کنم چرا برم در خونه بنده خدا؟ گفتم خب پس معلوم شد همون جمله‌ای که گفتم. بعد گفت یه جمله دیگه هم گفت، ما یه کاری باید بکنیم که فانی در خدا بشیم. گفتم غیر از اینکه وهابیان عارف و صوفی هم هستن، برای اینکه این اصطلاحات مال ایناست. من حرفی که برای شما برادران و خواهران دارم امروز اینه که دین را از دکان دین بخرید و پنیر را از پنیر فروش. برای تعمیر ماشینتون به ساندویچی مراجعه نکنید و برای خرید ساندویچ به تعمیرگاه ماشین رجوع نفرمایید. کار شما مردم در اثر بیسوادی صرف امروز اینجوری شده، برای تعمیر ماشین سراغ ساندویچی میری، برای تهیه ساندویچ سراغ مکانیکی میری، برای خریدن دین دنبال کسانی که روحشون از دین بیزار عملا و نشانه ای از دین ندارن میروید، و برای پیدا کردن ادبیات سراغ کسانی که هیچ از ادبیات خبر ندارن. اینو فی المثل عرض میکنم، برای پیدا کردن دین باید به خانه دین مراجعه کرد. جوان عزیز، برادر من، پسر من، دختر من، تو وقتی میخوای به یه جلسه به عنوان جلسه مذهبی بری، دو کلمه نباید تحقیق کنی این آقا کجا درس مذهب خونده، استاداش کیا بودن. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، وقتی میخوان کسانی رو معرفی کنن اسم استاداش و شاگرداش رو میارن برای اینکه بهتر معرفی بشه. شیخ صدوق استاد شیخ مفید، سید رضی و سید مرتضی شاگردان شیخ مفید مشخصه. این آقایی که کلاس دین باز کرده، درس دین میده، به عنوان دین سخنرانی میکنه، خیلی هم ابا عمامش مثلا میگم قشنگه یا فکل کرواتش خیلی زیباست، این کجا درس خونده؟ دینو از کی یاد گرفته؟ آیا یکی از این اصطلاحاتی که گفته میشه این اصطلاحات در زبان ائمه اومده؟ ائمه بلد نبودن اون اصطلاحات رو؟ ائمه در زمان خودشون فیلسوف نبوده، عارف نبوده، روشن فکری که بخواد آزاداندیش باشه و مشکل دین رو از بیرون دین حل بکنه نبوده؟ اون موقع ها کسانی نبودن که دلشون میخواست دین رو به عنوان آکاردئون باز و بسته کنن؟ نبوده، همه اینا بوده. اما میبینیم امام صادق یه جور دیگه صحبت کرده، برای خاطر اینکه خط عبودیت منحصر بشه در رب، از قبل پیغمبر پیش بینی کرده، گفته رهبران دین که شما دین رو ازشون باید بگیرید علی است، حسن است، فاطمه است، حسین، دونه دونه با اسم و فامیل و مشخصات و قیافه و چهره و سال زندگی و پدر مادر و محیط و جامعه و شرایط اجتماعی و سیاسی، همه چی گفتن برای اینکه کسی امام صادق عوضی نگیره، جعفر صادق را با جعفر کذاب عوضی نگیره. همه مشخصات رو گفتن. چرا؟ برای اینکه اگر شما یک کاپشنی بخری عوضی باشه، به جای جنس امریکایی به شما جنس کره‌ای بدن، به جای کره‌ای تو همین جزیره قشم و کیش خودمون دوخته شده با جنس ایرانی بردن از اونجا برگردوندن عوضی بدن، چهار ماه میپوشی میندازی کنار. اما اگر شما دینی را بگیری که مال لوی ماسینیوم باشه، مال حلاج باشه، دینی را بگیری که مال بزرگان صوفیه و دراویشی که از خودشون درآوردن، دیگه به این زودی نمیشه از دست بره. ها، من نمیگم فقط حرفای منو گوش کنید، من میگم بدون بعد برو، تشخیص بده بعد برو. اگر شما یه ناراحتی کوچیکی، یه قده چربی تو دستت باشه، سرپایی یه دکتر جراح بخواد جراحی بکنه، حداقل از چهار نفر میپرسی آقا جراح خوب کیو سراغ داری که من بتونم وقتی که عمل کردم بد نشه، جراحی پلاستیکم بکنه که آثارش از بین بره، زشت نشه دستم، پس فردا میخوام برم خواستگاری اگر دستمو بالا زدم برای وضو، عروس خانم نگه این دست چی شده، مثل قورباغه شده. چون بعضی ها دیده عمل جراحی که انجام میدن دستشون جاش میمونه. برای یه عمل جراحی یه چربی مختصر از چهار نفر میپرسی؟ برای پیدا کردن دین چرا نمیپرسی؟ به هر کسی دست میدی، به هر کسی سر میسپری، با هر کسی بیعت میکنی، به هر کسی میگه بله، در حالتی که دین ما از اول تا آخرش هست العبودیه، الاسلام، التسلیم. باید ما اصطلاحات اسلامی را از دست ندیم، اصطلاحات شیعی را از دست ندیم. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین توی روایات مجتهدین رو لعنت کردن، مجتهدین رو، چون اجتهاد و مجتهد اصطلاح سنی است. چرا اصطلاح سنی است؟ برای اینکه سنی ها یکی از کارهایی که در به دست آوردن احکام میکنن قیاس و استحسان و انتخاب با رأی، اسم این اجتهاده. ما اجتهاد نداریم، ما فقاهت داریم. ولی برای اینکه دیگه خیلی این اصطلاح تو شیعه ها رواج پیدا کرده، بیچاره فقهای ما مجبور شدن بگن که مجتهد اعلم، از مجتهد اعلم باید تقلید کرد، والا اصل اصطلاحش فقیهه. امام صادق علیه السلام فرمود و اما من کان من الفقها، امیرالمؤمنین بلد بوده لفظ مطرب رو به کار ببره، نبرده. امام حسین علیه السلام بلد بوده، به کار نبردن. فنا و توحید در ذات رو اونام بلد بودن، به کار نبردن. معلوم میشه اینا نکته داره، این مسائلی که صوفیه و دراویش آوردن. یا آقای چند روز پیش خونه ما بود، خیلی پسر خوبیه، منم خیلی دوستش دارم، گفتم تو چرا جلسات نمیای، جلسات مذهبی؟ گفت من همون جلسات سلسله چیچی خودمون میرم، درویشیم ما. گفتم ممکن ازت یه خواهشی بکنم، شما تابع اهل بیت هستین یا نه؟ گفت نوکر اهل بیتم. گفتم یکی از ائمه رو نشون بده که دستور داده باشن خانقاه ساخته باشن، یکی از اصحاب نزدیک ائمه مثل ابوذر و سلمان و حجر و مقداد ابن اسود و اینا رو نشون بده که اینها حلقه درویشی تشکیل داده باشن و اونجوری ذکر گفته باشن. همه چی در دین ما هست، اما قانون داره. ما اگر در خط العبودیه حرکت کنیم منحرف نمیشیم. جوانان، دو تا خطر شما رو تهدید میکنه. یکی خطر اختلاط با دختران، برداشتن مرز بین پسر و دختر. الان اینجوری که من میبینم، من با اینکه تو خونم تلویزیون ندارم، اخبار گوش نمی کنم، اما در جریان تمام مسائل اجتماعی با اجازتون دقیق هستم. تمام نیرو الان از جاهای مختلف مرئی و نامرئی صرف میشه برای اینکه قبح اختلاط پسر و دختر رو بردارن. اگر قبح اختلاط دختر و پسر برداشته بشه، دیگه خبری از عقیده و اسلام و اهل بیت و خدا و قرآن و هیچی نیستا. این روشنفکران به این مسئله کمک میکنن. گفتیم خط عبودیت در مقابل دو گروهه، یکی گروه روشنفکر که میخوان از اعتقاد تشیع رو از بین ببرن با حرفایی که میزنن، یکی در مقابل گناهکارانی که گناهان خودشونو میخوان با فرمول دین فرموله داشته باشن. هر روز ما نماز میخونیم، این نماز هر روز به ما نشون میده که ما باید خط العبودیه رو هر روز دنبال کنیم. نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، نماز عصر، نماز عشا، این نمازها به ما نشون میده که ما باید در خط عبودیه. اگر اینو عرض میکنم، من اعلام عمومی میکنم به تمام پسران و دختران جوانی که تو مجلس هستن و در مجلس نیستن با شما آشنان، اگه در خدا شک داری 100 ساعت من وقت میذارم بحث میکنم، تمام کارامو تعطیل میکنم درباره خدا صحبت میکنم. اگه درباره پیغمبر شک داری همینطور، اگه درباره حقانیت اهل بیت شک داری همینطور، ولی اگر تا به اهل بیت رسیدیم، یه کسی اومد گفت بیرون دین، مشکل دین رو باید از بیرون دین حل کرد، اگر یه کسی اومد گفتش که حق یه خود در اسلام، یه خود در مسیحیت، یه خود در یهودیت، اگر یه کسی اومد اصطلاحاتی رو به کار برد که اثری در روایات و آیات و قرآن و زندگی ائمه نداره، دیگه بین خودت و اونا باید دیوار چین بکشی تا اونجایی که خودت بشی متخصص که بتونی اینها رو جواب بدی. و گفته فمازا بعد الحق الا الزلال، یا حق است یا باطل است. هر جلسه ای که میخوای بری، حتی جلسه ما رو، با من دوستی اب نداره، دوباره تحقیق کن ببین عقاید من چجوریه، ببین چهار تا بزرگتر، چهار تا مرجع تقلید عقاید منو تأیید میکنن، ببین چهار تا بزرگتر، چهار تا کتاب حدیث. هر جلسه ای که میخوای بری، از هر کس که میخوای کلاس دین یاد بگیری، اخیراً اینم به اطلاعتون برسونم، در گوشه و کنار شهر ما و مملکت ما کلاس‌های تشکیل شده، اما نه به نام دین، به نام روانشناسی، به نام کلاس‌های آزاد، کلاس‌های هنر، که اصل هدف اینا اینه که بچه‌ها را از عقاید تشیع منحرف کنند. دختران و پسران مواظب باشید. روایت رو براتون معنا کنم، خیلیش قول میدم که طول ندم، چون روایت خیلی زیباست درباره یکی از سکوهای عبودیت و بندگی که گفتم هست، نماز. دیگه نمازات اول وقت بخون، دقت در نماز داشته باش، نماز رو اهمیت بده، از این سکو پیاده نشو، این سکو رو سالم نگه دار که انشاءالله بتونی در خط عبودیت حرکت کنی. برای فرج امام زمان علیه السلام یه صلوات قرآن بفرمایید. روایت در جلد 82 بهار است، صفحه 232، جلد 82 بهار صفحه 232، از زمرت ابن حبیب قال سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، زمره میگه از پیغمبر در مجلسی پرسیده شد عن الصلات، آقا یک کمی راجع به نماز صحبت بدارید. خیلی معذرت میخوام، میدونید که من تند نیستم، کلن اخلاقم تند نیست، تو خونم انشالله تند نیستم، حالا اگه بچه هم تو مجلسن یواشکی ازشون نپرسین که بابات راست میگه یا نه، کلن تند نیستم، اما به مناسبت بحث نماز به دخترها یه چیزی میگم. میدونم خیلی پوشیده هستی، میدونم رو سرید خیلی بزرگه، مانتوت گشاده، مشکیه، با حیا هستی، ولی همین تو اگر چادر بپوشی و رو تو بگیری بهتره. خیلی فرق هست بانوان گرامی بین چادر و غیر چادر. چادر پوشیده و جوانان خیلی فرق است بین نماز و غیر نماز. اگر یک کسی تمام خوبی های دنیا رو داشته باشه اما نماز نداره فایده نداره. جوانان برای ازدواج که از من مشورت میکنه میگه مانتوروسری حاج آقا خیلی خوبه، نماز میخونه، زیارت عاشورا میخونه، چنین و چنانه، برم جلو. من میگم برو جلو اما بهش بگو چادر سرش کنه. اگر تو همسر چادری بود دختر آیندتو میتونی بگی مانتوروسری داشته باش. اگر همسرت مانتوروسری داشت دیگه دخترت بعدن حتما یقین بدون روسری رو کنار خواهد گذاشت. دختر من میدونم خیلی با حیایی، میدونم عفیفی، میدونم نجیبی، اما با تمام این شرایط اگر چادر بپوشی و صورت تو کیپ بپوشونی از چشم پسران هر جایی که در جامعه ما کمم نیستن دور هستی. راجب تو دیگه تصمیم نمیگیرن یا کم تصمیم میگیرن، خدا هم حفظ میکنه. من نمیگم در دین چادر اومده، اما میگم حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما و ائمه ما و خانواده هاشون لباسای یه سره داشتن، چادر دیگه، منتها شکلش یه خود فرق میکرده ولی سر تا سر بوده. خیلی فرق بین چادر و غیر چادر و خیلی فرق بین نماز و غیر نماز. بچه ها نماز صبحو خیلی سفارش میکنم قضا نشه. وقتی قضا شد تو مرزو شکوندی، صد شکست آب میاد فرا میگیره، ولی وقتی نماز صبحت همیشه ادا انجام شد این صد استاده، فساد به خانه تو راه پیدا نمیکنه. یه کاری کنی نمازتو صحیحشو داشته باشی، با قرائت، با تأنی صحیح، با وضوی درست در اول وقت حتی المقدور. پرسیده شد که نماز چیست، فرمود الصلاة من شرایع دین، نماز جزء شریعه های دینه. شریعه هم به معنای جاده است هم به معنای شط و رودخانه بزرگ است. فرمود نماز جزء جاده های اصلی دین است و فیها مرزات و رب. مرزات که بلده یعنی چی؟ ابزار کسب خوشنودی. مرزات اسم آلت مفعال، مفتاح. و فیها مرزات و رب یعنی در نماز ابزار جلب رضایت پروردگار است. یادتون گفتم العبد در مقابل کیه؟ العبد در مقابل کی بود؟ الرب. و فیها مرزات و رب، نه که نماز سکوی عبودیته، العبد روش مستقر میشه، راضی میکند الرب را. فهی منهاج الانبیا، نماز راه پیامبران است. وللمصلی حب الملائکه، فرشتگان عاشق انسانهای نمازگزارند. خب عاشق باشن برای ما چه فایده داره؟ فایدهش اینه که فرشتگان وقتی دوست داشته باشن درود برات بفرستن، این درودها مثل عایقهایی میشود که برای ساختمانها دارن جلوی صدا و خطر آتش سوزی رو میگیره. آتش گناه به تو راه پیدا نمی کند. و هدن و ایمان، نماز هدایت و رشد و ایمان است. و نور المعرفه، نور شناسایی حق است. یعنی یه چراغ قوه بزرگی است، یه پروژکتوری است، یه نورافشانی است، یه ماهتابانی است که میاندازد شما معرفت پروردگار پیدا میکنید. و برکتون فررزق، ضمناً برکت روزیتون هم هست. اینو مکرر برای من افراد گفتن، تو روایات هم هست، کسانی که میخوان روزیشون زیاد بشه، تنگ شده دستشون، نماز اول وقت را فراموش نکنن. و برکتان فررزق. البته نماز رو برای زیادی روزی نخونید، زیادی روزی رو باید رفت توی تجارت خانه، شرکت و برای تجارت، نماز را برای خدا، منتها این اثر هم داره، و برکتون فررزق و راحتون للبدن، نماز راحتی بدن است، و کراهتون للشیطان، نماز برای شما دشمنی شیطان ایجاد می کند. کراهت شیطان ازت بدش میاد، وقتی بدش اومد اون وقت نمیای دیگه به من بگه حاج آقا نمیدونم چرا هی میخوام دیگه تلفن نزنم، ولی یهو دستم میره به سوی تلفن، تلفن میزنم، میخوام نرم روز جمعه و شب جمعه با این رفقای ناجور و بد، اما نمیدونم چجوری میشه که یهو خود به خود کشیده میشم. من اصلا نمیخواستم، تو خونه بودم، نشسته بودم، یهو دیدم دو تا بوق زدن سه تا سوت، فهمیدم که هم کامی اومده هم فیفی اومده. از این که هم سوت زدن هم بوخ زدن پاشدم رفتم. اما وقتی نماز بخونی و کراهتون لشیطان، در مقابل شیطان تو بیمه میشوی و گارانتینه هستی. و سلاحون علل کفار، هر کدوم از اینا یک سخنرانی داره، ولی میخوام حدیث رو بخونم برای برکتش تمام کنم، وقتم هم تمام شده تقریبا. و سلاحون علل کفار، تو وقتی میخوای ادعای مسلمانی بکنی در مقابل کفار چی میخوای بگی؟ اولین مرز اسلام و کفر چیست؟ نمازه. نماز اسلحه بر علیه کفار است. و اجابتون لدعا، نماز. نو جوان پسر و دختر، از حالا عادت کن نماز تو اول وقت بخون. شما 10 روز نماز تو مقید باشه اول وقت بخون، از روز 11 خود به خود راه ها برات باز میشه. اینو میگن توفیق. من راجع به نظم معمولا به دوستانم یه چیزی میگم، میگم در فلان کلاس، در فلان جلسه، در فلان قرار چرا سر وقت نمیای؟ میگه ماشینم خراب شد، پنچر شد، نمیدونم ترافیک بود، چی بود، چی بود، چی بود. من خودم آقایون امتحان کردم، 15 ساله که منبر میرم، 15 ساله، 16 ساله، از سال 63 تا حالا فقط 2 مرتبه 5 دقیقه به منبرم دیر رسیدم، چون بنام بوده برای اینکه سر وقت بیام وقت مردم رو نگیرم. خودم توفیق داده. اگر تو اندیشت این باشه که سر وقت وعدت و وفا کنی، از این اتفاقات خیلی کم اتفاق میفته، خدا بهت توفیق میده. اگر تو اندیشت این باشه که نماز اول وقت تو بخونی، خدا کارا رو یه جوری جور میکنه که همیشه اول وقت نماز میخونی. اول وقت نماز بخون، بعد دعا کن، ببین دعاهات مستجاب میشه یا نه. و اجابتون للدعا و قبولون للاعمال، موجب قبولی اعمال. هزار فلانی خیلی آدم خوبیه، چند تا بیمارستان ساخته، به کهریزک ماه اینقدر کمک میکنه، اما نماز نمیخونه. عبادت که به سجاده و نمیدونم تسبیح و دلق نیست. این حرفا چیه؟ خدا گفته عبودیت، یعنی اولین سکو، اولین پل عبادت نمازه. نماز خوب، نماز با قرائت، نماز با مقدمات و مؤخرات. و قبول للاعمال و زاد للمؤمن من الدنیا الى الاخره. زاد یعنی توشه. وقتی میخوای برید قله توچال یه کوله پشتی برمیداری، یه مقدار غذای گرم برمیداری، یه دستکش و جوراب اضافی برمیداری، یه قمقمه برای تشنگی برمیداری، اگر جای باشه تخت سنگ باشه و نمیدونم یخ داشته باشه، یه کلنگ سبک کوهنوردان رو برمیداری، یه چند تا تناب برمیداری و نخ که اگه بند کفشت پاره شد ببندی. بله، اینا زاده. نماز زاد مؤمن است از دنیا و به آخرت. و شفیع اون بینه و بین ملک الموت. ای جوانانی که از مرگ میترسید و هراس دارید، اگر نماز درسته سپر توست در مقابل ملک الموت علیه السلام، شفاعت میکند نماز بین تو، جان انسان را در مرگ راحت میگیرد. و انیسون فی قبره، در عالم قبر که منظور عالم برزخ است و اون عالم است، کسی که با انسان انس میگیرد نماز است. و فراشون تحت جنبه، در عالمی که انسان بساط و فرش ندارد، نماز بساط و فرش می شود برای زیر انسان. و جواب لمنکر و نکیر، در مقابل دو فرشته مقرب خدا وقتی می خواهید جواب بدیم می پرسن من ربک، نماز تلقین میکنه، بگو الله جل جلاله ربی، محمد صلی الله علیه و آله نبی. و تکون صلات العبد، آخراشه، و تکون صلات العبد عند المحشر تاجن علی رأسه، در روز محشر نماز تاج میشه بر سر انسان، می درخشد و علامت افتخار است. و نورن علی وجهه، نمازگزار صورتش می درخشد. و لباسن علی بدنه، لباس میشه که عورت و عارش رو و عیبش را می پوشاند. و سترن بینه و بین النار، حائل می شود بین او و بین آتش جهنم. و حجتن بینه و بین الرب جلاله، مایه احتجاجه. خدا که پرسید چی کار کردی؟ خدایا خودت توفیق دادی، نماز خواندم. و نجاتن لبدنهی من النار، نجاتیست برای بدنش از آتش. و جوازن علی الصراط، روی صراط که میگن تیزتر از شمشیر و باریکتر از مو هست. نماز پاسپورتیست که انسان میتواند از صراط عبور کند. و مفتاحن للجنه، کلید بهشت است. و مهورن للحور العین، پیرمردای از کار افتاده خوشحال بشن. و مهورن للحور العین، مهریه و کابین کسانی است که در بهشت با حورالعین ازدواج میکنن. و ثمنن للجنه، قیمت بهشت است. به صلات یبلغ العبد الى درجه العلیا، العبد یعنی کسی که در خط بندگی حرکت میکند به وسیله نماز به درجه والا میرسد. چرا؟ آخرین جمله، لان الصلاه تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر و تمجید و تقدیس و قول و دعوه، زیرا که نماز سبحان الله گفتن است، لا اله الا الله گفتن است، الحمدلله سرودن است، الله اکبر گفتن است، خدا را بزرگ شمردن و تقدیس کردن است، گفتار است و اتصال بین بنده و بین خدا این نماز است. غلام پیر غلام دربار اهل بیت، اون مردی که روشن ضمیر است و چشم ظاهرش بسته است، اون جابر ابن عبدالله انصاری که امروز از بوی تربت مولا و حبیبش غش کرد، به مجنون گفت روزی شنیدستم که مجنون دلفکار بشد از مردن لیلا خبردار، گریبان چاک کرده تا به دامان به سوی تربت لیلا شتابان، بدیدش کودکی اونجا ستاده به هر سو دیده حسرت گشاده، سراغ تربت لیلا از او جست، پس اون کودک بخندید و به او گفت که ای نشنید نام عشق مجنون، که ای نابرد نام عشق مجنون، تو را مجنون اگر که عشق بودی، ز من که این تمنا می نمودی، برو مجنون به مدفنگه رجوع کن، کفی خاک بردار و بو کن، زهر خاکی که بوی عشق برخاست، یقین دان تربت لیلا همونجا. کربلایی ها اونهایی که رفتید و اونهایی که دلتون مثل من میتپه برای خاک کربلا، وقتی وارد اون سامان شدی چه بویی را استشمام کردی. جابر ابن عبدالله انصاری بوی یار را میداند، با اینکه کوره وقتی رسید سر قبر گفت به عطیه دست من رو قبر بگذار، دستش رو روی قبر گذاشت، تا دستش به خاک تربت رسید فخر مغشیان علی، یعنی قش کرد و رو خاک افتاد. وقتی جابر از بوی تربت قش کرد بمیرم برای سکینه، ام کلثوم و زینب، وقتی در این اربعین یا اربعین بعد به خاک قبر ابی عبدالله رسیدند چه کردند؟ بعد از اینکه به حال آمد این جمله رو گفت، این جمله جمله آخر من است، این جمله رو گفت، گفت اشهد انک قد اقمت الصلاة. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.